بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی بحثی که میکنه کلام شیخ را جون دیگه ایشون تفسیر کرده، نمیدونم سریع نگاه کرده یا چجور. شیخ جون بحثی که میکنه یه بحث راجع به این که نقل و انتقالی اگر شخص کرده باشه ملکش را به دیگری، نقل انتقال یا به حکم نقل انتقال مثل عتق و امثال اینا اگر کرده باشه، دیگه نمیتونه اجازه کنه عقد حضوری را. این دیگه اصلا شیخ بطی مطلب رو فرش کرده و هیچ رو اختلاف مبانی و امثال اینا اصلا طرحی نکرده شیخ. و واضح هم هست بنای عقلا همه اینا اگر یک کسی خانه شو فروخ و متوجه شد که قبلا خانه رو فضولتا یک کسی دیگه فروخته به دیگری، و این هم اختیار فسخی در فروش خانه خودش نداشته، یک اینجا حق داشته باشه برای اینکه اجازه کنه اون عقدی را که قبلا فضولی کرده، این جای شبهه نیست، جای بحث هم نیست از اینا. اونی که مورد بحثه نقل و انتقال همونی که بی واقع شده میخواد اجازه بده، اونجا رو نقل انتقالی نشده، مثل اجاره داده اون چیز را و حالا میخواد بی را امضا کنه اجازه بده. این را ایشون روی اختلاف مبانی من مسئله رو ترک کرده. آقای خویی اصل نقل و انتقالی را که نقل میخواد نقل و انتقال کنه اونجا میگه که سه تا از احتمال شیخ داده، آیا کشف حقیقی که نقل نمیدونم کشف حکمی، اینا رو در اون اسم اول داده، و اینکه خب اسم اول صاف مسئله ایشون فرموده بر این که صحیح نیست و رد حسابه و در اسم بعدی بحث کرده اینا رو، چون من تعجب میکنم چطور اینجوری معنا کرده. یه بحث دیگه هم از آقای ناینی ایشون نقل کرده و رد کرده که ردم درسته، که اصلش آقای ناینی خواسته انکار کنه که رد فعلی اصلا واقع نمیشه در عالم، امکان عقلی هم داشته باشه حقوق خارجی نداره رد فعلی، چون شخص وضعش اگر عملی انجام بده حالت شخص نسبت به اون عمل انجام داده شده و قبل از عمل انجام شده یه جور حالته، این یه جوری کاشف باشه که ما قبول نداریم اون عقد فضولی رو و رد اون حساب بشه، میگه حساب نمیشه. آقای خویی هم رد میکنن که نه اینجور نیست که ما نداشته باشیم، اگر با اشاره ای با کتابتی ابراز کرد که من قبول ندارم، خب این یه چیزیست که عرفم میفهمه، چطور این بگیم به نحو سلب کلی بگیم هیچ حقوق خارجی نداره. ولی اصل شما نمیدونیم که حالا آقای ناینی چجور شده این فرموده، آقای خویی ایشون چرا عنوان کرده، این جای تردیدی نیست که خب انسان گاهی با یه فعلی اظهار رضا به عمل واقع شده میکنه، گاهی به وسیله دیگه فعلی اظهار کراهت میکنه عرف متعارف، میخواست چیز کنه، اون اجازه میدید برای اینکه رو من سوال میکنه، اجازه میدید که من این معامله کردم یه همچون معامله ایشون جلوی در مقابل اون بر میداره خانه رو میفروشه به کسی دیگه ای. خب این خودش دلالت عرفی برای اینکه من راضی نیستم، قبول ندارم این کار را، در این تردیدی نیست، به احتیاجم به اشاره و کتابت اینا نداره. خیلی چیز متعارفش چیزه که در مقام انسان ایش انسان به وسیله اخبار اعلام این که من موافق نیستم با این کار و عملش رو چیزی افهم کنه. این یه چیزه. حالا به هر حال ایشون عنوان کردن، رد کردن، ردم درسته، ولی دیگه عنوان برای چیه نمیدونیم. خب این شیخ یه تعبیری اینجا داره، میفرماید احد متنافیه این اگر واقع شد، میفرماید بخواد هم اون عقد فضولی صحیح باشه بالاجازه و هم مثل اجاره ای که خود مالک داده هر دو بخواد صحیح باشه، اینا با هم جمع نمیشه. خب اگر ثابت شد صحت اجاره، بهرن نتیجهش میشه عقد مجاز باطله و اجازه تأثیری نداره در چیز. ایشون بفرمان تعبیرش اینه که ما سه احتمال تصویر میشه، دو احتمالش باطل، یه احتمالش متعین. یکیش عبارت از این است که ما بگیم عقد مجاز باطل و اجازه تأثیر نداره، این یه فرضشه. یه فرض دیگه عبارت از این است که نه، عقد مجاز صحیحه و او افطار میکنه چیز را، اجاره رو. این هم خلاف فرضه ازش، چون مفروض این حالا بالاجماع یا بنای اغلا به هرچی این را ما صحیح فرض کردیم. یه جور دیگه این است که ما جمع کنیم ما بین هر دو، بگیم هم اجازه صحیحه، نقل و انتقالی واقع میشه، و هم این مسئله اجارم صحیحه. حالا صحت اجاره به چه جور این صحیح باشه؟ یکیش عبارت از این است که ما بگیم اون عقد نقل و انتقالی که قبلا واقع شده مسلوب المنفعه، نقل و انتقال واقع شده، یعنی طرف مالک میشه ولی این مقداری که این اجاره خودش داده، این اجارش مسلوب المنفعه منتقل شده باشه بر اون. این چیز اینجوری میگه قابل تصویره که ما این را بگیم. خب این هم ایشون میفرماین که این هم باطله، برای اینکه قرار اون عقدی را که واقع شده بود اون که مسلوب المنفعه نفروخته بودن از اینا، و پس بگیم نه، واقع میشه عقد ولی الان غیر وجهه، در غیر اونجوری که چیز هست. خب این هم مسئله باطلی است در خلاف چیز. عبارتش اینه که فلا بد من امتناع وقوع الاخر. حالا اینجا آخر رو بگیم اون عبارت از عقد مجاز که همین اختیار کرده، او نه آخر ابطال کنه این عقد اجاره رو، او ابطال صاحبه، او ایقائه علی غیر وجهه، یا بگیم ممتنه نیست اون فیل، ولی در غیر اون جوری که قرار بستن شارع این را اونجوری حکم کرده. از اینا این یعنی نمیشه ازش، چون اون دوتا از اینا باطله پس تعین الاول. این هر بعد ایشون میفرماین که در این مطلبی که ذکر شد که منشأ اجازه بعد از این که چن این جور امور انجام داد اجازه میشه بی تأثیر و اون عقد مجاز میشه باطل، این فرق نداره که شخص متوجه بشه بر این که یه همچین عقدی واقع شده، بعد میاد اجاره میده که این مثلا انشاء چیز رد یا نه انشاء اصلا متوجه نیست، چون تنافی داره ما بین این دو جهت خود به خود شرح حکم میکنه به رد. چون دیروز هم عرض کردیم که مردود شدن اینجا که صحبته اعم از این است که رد انشائی باشه یا غیر قبول شدن برای شرعه، که شرع رو قبول نداره حکم به نقل و انتقال نکنه ولو مربوط به انشاء طرفین نباشه. لذا ایشون میفرماین اون صورتی که متوجهه میاد یک عمل منافی انجام میده، خب اون خودش معناش ممکنه بگیم ظهور داره در رد انشائی. اگر متوجه نیست اون رد انشائی در کار نیست، ولی چون تضاد ما بین هست بهرن شارع قبول نکرده او رو ازش. این میفرمان فرق ما بین این دو صورتی نیست، چون مقتضای تنافی اقتضا میکنه صورتی رو که متوجه هم نبود مردود باشه اون طرف عند الشهر، چون تعبیریشون تنافی واقعی است نه تنافی جعلی و انشائیست از اینا ما بگیم. بعد ایشون میفرمان ممکنه یک کسی اشکال کنه بگه بر این که شما چون مبنای این مطلب عبارت از این بود که ما اگر از اول اگر ما گفتیم بر این که نه اجازه معامله رو از اول وقوع عقد تصحیح میکنه، مسئله نقل و امثال اینا نیست، این بحثار روی این معنا میاد حکم به بطلان و امثال اینا. اگر ایشون میفرماید این قلت که ما دلیل نداریم برای اینکه قابلیت تأثیر باید از اول باشه، از اول محکوم به صحت باشه، تا بگه چون از اول نمیتونست صحیح باشه چون لازم صحت از اول تضاد پیدا میکنه با یه چیز ثابت صحت پس نمیتونه از اول صحیح باشه، ما دلیل نداریم برای اینکه باید از اول قابلیت برای اجازه داشته باشه. حتی بنابر کشفم ایشون میفرماید اونجا شیخم بعضم که حتی بنابر کشفم میگه ممکنه از اول صلاحیت اجازه نداشته باشه، از وقتی که ممکنه چیز باشه نقل و انتقال بشه کشف میشه، اون شیخ در قبلن هم داری کرد. حالا اینجا میگه انقرد در این که ما دلیل نداریم که باید شرط که قابلیت تأثیر از این العقد و بگید اینجا چون قابلیت تأثیر از این العقد نداره به دلیل وقوع چیز منافیش پس محکوم به بطلانه، اون ما دلیل نداریم، مختار شیخ هم همین بود، پس چرا در اینجا شما حکم میکنید به بطلان اون اجازه و عقد مجاز را میگه صحیح نیست؟ ایشون میفرماید بر این که این اشکال وارد نیست، چون قائل به کشف ممکن ها اون وقت مثال میزنم من با اشعر سم و ملک شخص اون موقع در موقع عقد قابلیت تأثیر نداشته چون مالک نبوده تا قابلیت تأثیر داشته باشه شیخ فرمود اشکالی نداره از این ناحیه اشکالی نداره لولا از روایات و بعضی روایات دیگر اشکالی نیست ایشون میفرماید که این اشکال درست نیست این ادعا درست نیست برای خاطر اینکه یه مطلبی مورد اتفاق اهل کشفه که اجازه مالک کسی که حین العقد مالک باشه قائلین به کشف میگن نتیجه این اجازه این است که از حین العقد واقع بشه همه لازم نیست مالک حین العقد باشن در تصحیح اجازه اجازه ممکنه اجازه باشه در غیر مالک عقد نمیدونستم من با عشه هستم ثم ملک ولی اگر کسی مالک حین العقد اجازه میخواد بده قائلین به کشف میگن مثل اذن خود همون شخص مجیزه اگر اذن داشت همونطور که از اول واقع میشد در اجازه هم از اول واقع میشه پس بنابراین اگر مشکلی واقع شد در وقوع از اول نتیجهش بطلانه برای چیز مالک این العقدی که در اینجا چیز هست اجازه این خب مطبوعتون به اجماع اهل کشف حالا کهونه چیز و از اینا بعد ایشون می فرماین بر این که بله اگر ما قائل شیف کرد نه روی مبنای کشف حکمی ایشون می فرماین عملی که شخص انجام داده عمل مالک صحیحه مقدار کشف حکمیش این نیست که این عمل رو ابطال کنه خود اون عمل مجاز میشه باطل این مختار شیخ بعد میفرمایند که بله اگر کسی کشف حقیقی قائل بشه دیگه بر این که نه از اول تعقب شرط بوده اونم که قبلا علتش واقع شده قبلا عقدی واقع شده که مسبوق به تعقب به عنوان تعقب برش منتبه به مسبوق به اجازه ملحوق به اجازه است اون قبلا واقع شده پس این عملی را که خود چیز انجام داده اجاره داده این میشه اجاره این میشه باطل اگر کسی بگه منتها مشهور یا قویین چنین نیست ولی اگر کسی بگه همچین چیزی قائل بشه نتیجهش میشه بطلان خب آقای خوبی احتمال میدن حالا یا با عجله بوده چی بوده چون گاهی بعضی از جملات متعقب از جمله های مختلف گاهی یک استدراک هایی گاهی واقع میشه گاهی به شکل استثناء گاهی به نحو قید به یه انهای مختلف ازاد جمل متعدده اگر استثناء شد به اخیر میخوره یا به همه میخوره یا مجمله یا قیدی اگر واقع شد قید به اخیر میخوره یا به همه میخوره اجمال داره یه بحث کلیست شاید آقای خویی اینجوری چیز کرده که شیخ کنه اول شروع کرده نقل و انتقال چیزی که نقل و انتقال واقع شده از ناحیه مالک حالا میدونم اجازه میده یا نه بعدش اینه نقل و انتقالی نسبت به اون بیع واقع شده و اون و هم مقابل اون نیست بعد راجع به بعضی از منافع اجاره داده و تملیک منفعت کرده نه نقل و انتقال خود اون عین بیعی و همچنان اینا بعد یه استدراک کرده که اگر به نحو کشف حقیقی باشه اون چیز صحیح میشه عقد مجاز صحیح میشه و این طبیعه میشه باطل عقدهای بعدی میشه باطل شاید آقای خویی حاصل بفرماید که این قسمتی رو که بعد ذکر شده به همه قسمت‌های گذشته می‌خوره، نه به خصوص قسمتی رو که نقل و انتقال خود عین نیست، نقل و انتقال منفعت به این جور یا تزویج، این جور چیزایی که تزویج علمه به خود قسمت اخیر. چون می‌فرمایند که نه چیز مشترک، خواستن بگن هر دو از اینا مشترکه. اگر کسی قائل به چیز شد، به کشف حقیقی شد، میگه از اول همون جایی که بی کرده بود شخص، الان هم میخواد بی دیگری بکنه در مقابل مالک، میخواد بی دیگری بکنه، میگه بنابر کشف حقیقی خب قبلا یه بیعی بوده که شرطش هم که تعقبه حاصل بوده، بنابراین بیع دوم باطله. اجاره هم همینجور. این را جنت بالقرینه خواسته به کل بزنه، ولی به نظر میرسه که اگه آدم نگاه کنه از عبارت که از صریحی که به قسمت آخر میخواد بخوره، هی دنبال میکنه بله اگر چطور چجور شد، لحن اینا به کل خوردنش خیلی بعیده. و اون معنای که قرینه ایشون قرار دادن اون به این وضوحی نیست. خب همه بنای عقلا خیلی واضح و روشنه که اگر کسی ملک خودش را فروخ به یه چیزی از شرایط بعد، یکی دیگه هم فضولتن همون ملک رو معامله دیگه کرده بود، این نمیتونه اولی رو اجازه بده. چون ادله اجازه این است که کسی میتوانه اجازه بکنه که لولا اجازه این حق داشته، حالا من میخوام این اجازه کنم اون چیز را، من مالک بودم، اجازت المالک تأثیر میکنه که لولا اجازه من مالکم، حالا به وسیله اجازه من نقل و انتقالی میخوام بکنم. این موضوعش اینه. خود در جایی رو که من یه چیز رو فروختم به یه کسی، بعدم یه کسی فضولی قبل از من اون رو به دیگری فروخته، به ثالثی فروخته، من بیام اجازه بکنم اون عقد فضولی رو، خب من لولا اجازه مالک اون شیء را که فضولی فروختم من نیستم، چون من فروختم به دیگری خودم. اجازه اگر نکرده من عینی را که به دیگری فروختم چه حقی دارم ملک دیگری را اجازه بدم، امضا کنم حرف چیز را؟ چیه؟ میدونم آخه چرا؟ طبعاً من ملک خودم رو لولا اگر اجازه نباشه من میگم لولا اجازه حساب کنید دلیل، اگر اجازه نداده بودم ازش، اجازه نکرده بودم حق صحیح بود یا نه؟ این لولایش که درش اشکالی نیست که من اجازه نداده بودم، من میخوام خانم رو بفروشم به دیگری، اجازه هم ندادم به اون عقد دیگری، یه همچین من حقی دارم که خانم رو بفروشم بیه. اگر نه نه سب کن تا اینو بگیم ازش. در مسئله یه چیز خب انسان میتونه بگه بر این که لولا اجازه من مالک بودم، من عقدی اجاره کردم برای چیز، اون عقدی رو میخوام اجازه بکن، در عقدی رو میخوام اجازه کنم که لولا اجازه اصلا ملک من نبوده، من ربطی نداره. ولی در باب چیز عقدی را، اون تملیک را من میخوام چیز کنم، نقل و انتقال خود عین را میخوام امضا کنم که بله من الانم حق نقل و انتقال ملک رو دارم. مثل اون نیست که اجازه بیاد این نقل و انتقال ملک را بخواد بده، من چون من معامله اجاره قبلا نبوده که من اون اجاره رو امضا کنم، عقدی که واقع شده نقل و انتقال ملکی است، من میخوام با اجازه بدم اون نقل و انتقال را چیز کنم. خب همون ملک خودم را دارم اجازه میدم، ملک خودم را که قبل واقع شده. این فرق داره، نمیگیم حکم جداست، ممکن متحد الحکم باشه، ولی ملازم نیست برای این که اگر اون مطلب واضحی که شخص حق نداره که ملک دیگری فروخته نقل و انتقال، این همین نقل و انتقال را موافقت کنه با یه نقل و انتقال متقدم. اما با نقل و انتقالی رو که منافع رو الان نقل و انتقال کرده، بعدم این موافقتش با نقل و انتقال خود این رو خواهد بکنه، این به این وضوحی نداره. البته حق این است که اگر تصویب شد منای و غلای هرچی شد، حتی نقل و انتقال منافع را هم گفتن درسته، اون وقت با بیانات مدشوشی که با اون مقدمات کذایی اثبات کردیم که اولی باطل درست اشکالی نداره، ولی مثل هم نیست که ما به شیخ بتونیم نسبت بدیم و بگیم شیخ اقسام ثلاثه راجع به نقل و انتقال های خود این ایشونی را داده.